ساعت 7:30 است و شما شنونده صبح نو تهران نو هستید از رادیو تهران. آنچه که مرتبط با جنگ تحمیلی سوم در کشورمون اتفاق افتاده همچنان مورد توجه رسانه ها و مردم در جهانه. نگاهی به روزنامه نیویورک تایمز و گزارشی در رابطه با زوال تراژیک نیروی دریایی آمریکا، این روزنامه نوشته است نیروی دریایی آمریکا که زمانی برای حکمرانی بر اقیانوس‌های بزرگ طراحی شده بود، اکنون در تنگه هرمز به دام افتاده. ایران با استفاده از استراتژی قایق‌های تندرو و هزاران پهپاد ارزان قیمت، ناوهای هواپیمابر چند میلیارد دلاری آمریکا را به اهدافی آسیب‌پذیر تبدیل کرده. اعتبار قدرت دریایی آمریکا برای همیشه از بین رفته. در تحلیلی در یکی از نشریات داخلی در این رابطه نوشته شده که جنگ 40 روزه و تحولات پس از آن نقطه‌ای بود که بسیاری از معادلات قدیمی قدرت را در منطقه تغییر داد. آمریکا سالها تلاش کرد با تکیه بر ناوهای هواپیمابر، پایگاه‌های گسترده و نمایش قدرت نظامی نوعی ترس دائمی در خلیج فارس ایجاد کند، اما آنچه در این جنگ و پس از آن رخ داد نشان داد دوران اثرگذاری این الگو رو به پایان است. واقعیت این است که موازنه وحشت جابجا شده. وقتی پهپادهای چند هزار دلاری قادرند عملکرد ناوهای چند میلیارد دلاری را مختل کنند، منطق هزینه فایده جنگ کلاسیک فرو می‌ریزد. ناتوانی آمریکا در باز کردن تنگه هرمز به یک شکست بزرگ برای این کشور تبدیل شده. این زوال تراژیک تنها به تنگه هرمز محدود نمی‌ماند. پیام اصلی این است که ابزار سنتی قدرت آمریکا دیگر در برابر شبکه‌های توزیع شده و ارزان قیمت کارایی ندارد. اما در ادامه صبح نو تهران نو بریم و آنچه کاربران خارجی در فضای مجازی به اشتراک گذاشتند در رابطه با همین موضوع، یعنی جنگ تحمیلی سوم، رو مرور کنیم.
به نام خدا. سلام به همه شما عزیزان، همراهان خوب صبح نو تهران نو. علیرضا مهرانفر هستم و دعوت میکنم چند دقیقه رو با من باشید تا سری بزنیم به فضای مجازی و توییت های پربازدید در 24 ساعت گذشته. اولین توییت امروز مربوط میشه به آقای پیتر داو، مشاور هیلاری کلینتون، از سیاستمداران سابق آمریکا. یک مروری داشته بر اتفاقات چند سال اخیر و به قول معروف یک آنچه گذشت رو در صفحه شخصی خودش منتشر کرده. اون نوشت حماس شکست نخورد، حزب الله شکست نخورد، ایران هم شکست نخورد. حمایت عمومی آمریکا از اسرائیل در حال فروپاشیه، اسرائیل به یک رژیم منفور جهانی تبدیل شده، اسرائیلی ها در تاریخ با نازی ها مقایسه میشن، رهبران اسرائیل به جرم نسل کشی تحت پیگرد جهانی هستن و حالا ترامپ علناً اسرائیل رو سرزنش میکنه. واقعاً راهبرد اسرائیل چی بوده؟ یک کاربر آمریکایی هم در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق یک مقایسه جالب رو انجام داده از نرخ سواد آموزی در ایران و آمریکا و نوشته که میدونید چه چیزی در مورد این درگیری واقعا شرم‌آوره؟ اینکه نرخ سواد آموزی در ایران بالای 90%، در حالی که 50% از آمریکایی‌ها در سطح کلاس ششم دبستان یا پایین‌تر سواد دارن. ایران متخصصان دکتری یا همون افراد با مدرک دکتری رو به مذاکرات آتش بس میفرسته و ایالات متحده مشاوران املاک. بین سیاسیون آمریکایی رئیس پیشین ارتباطات کاخ سفید هم در صفحه شخصی خودش به نکته جالبی اشاره کرده و نوشت شطرنج 5 بعدی. این یک جنگ 55 میلیارد دلاری فقط برای اینکه به توافق باراک اوباما برگردیم، یعنی همون توافق برجام. و در آخر هم نوشته صبر کنید، 21 برابر بیشتر از اوباما پرداخت کنید و همون توافق رو بگیرید. یک کاربر آمریکایی هم با نام شاون کینگ در صفحه شخصی خودش در شبکه ایکس نوشت احترام نسبت به ایران و رهبرانش در طول این جنگ بی‌معنا به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. نه تنها جهان تونست ببینه که اونها واقعاً به عنوان یک ملت چه افرادی هستن، بلکه دیدیم که رهبرانشون چقدر باهوش و استراتژیک عمل میکنن و اینکه رهبران ما چقدر بد هستن. جکسون هینکل هم که یک مفسر سیاسی در آمریکا محسوب میشه و با این عنوان شناخته میشه در صفحه شخصیش نوشت دونالد ترامپ احتمالاً کشورهای عربی رو وادار میکنه بابت خسارات جنگی به ایران غرامت پرداخت کنن. ایران میزان خسارات خودش رو از این جنگ حدود 270 میلیارد دلار برآورد کرده. و در آخر هم بپردازیم به بحران سوخت در اروپا که یکی از کاربران انگلیسی زبان در شبکه اجتماعی ایکس به همین موضوع اشاره کرده و تصاویری از این اتفاق رو هم منتشر کرده. صدها راننده در برلین آلمان به علت افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت محل اقامت صدر اعظم آلمان رو محاصره کردند. یک کاروان 8 کیلومتری در حالی که داشتن شعار هم سر می دادن خیابانها رو مسدود کردن و خشم به سرعت در حال جوشیدن. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. تا فردا، خدا.
مروری بود بر اظهار نظرهای کاربران خارجی در فضای مجازی همراه با علیرضا مهرانفر.
برای ما آدم‌ها صداها خیلی مهمه. هر زمانی صدای مخصوص به خودش رو داره. ساعت 6 تا 8 صبح میتونه مزه یه نیمروی داغ بده. یا صدای جوونی و یه سری از روزای سر. صدای صبح میتونه خیلی شلوغ باشه. 6 تا 8 صبح میتونه صدای مسیر رو بده. اما باید بهتون بگم که شما در حال شنیدن بهترین صدایی هستید که 6 تا 8 صبح میتونید بشنوید. صدای رادیو تهرانه. صبح نو تهرانی ها، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
ساعت شد 7:39. ما همچنان همراه شما این با مجله صبحگاهی رادیو تهران پویش نه به پلاستیک موضوع اصلی برنامه امروزه و لطفاً به ما بگید شما چه میکنید برای اینکه پلاستیک کمتری مصرف بشه. راهکارهاتون رو به اشتراک بذارید بقیه هم استفاده کنن. 30094 راه ارتباطتون با ماست. اما علاوه بر موضوع مصرف پلاستیک که خیلی اهمیت داره، ما باید به موارد دیگری هم توجه کنیم این روزها بیشتر از گذشته، اون هم مدیریت مصرف برق. در همین رابطه سرکار خانم جمالو مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ مهمان ما هستند. خانم جمالو سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و هموطنان عزیز، صبحتون بخیر و شادی.
متشکرم.
توی برنامه‌تون میگفتید که چه صداهای دلانگیزی رو میشه ساعت 6 تا 8 صبح شنید. امیدوارم که من جزء اون صداهای غیر دلانگیز نبوده باشم.
اختیار دارین، حتما استفاده میکنیم از اون چه که با مردم به اشتراک میذارید. و دعوت مردم به همراهی بیشتر برای مدیریت بهتر برق در تهران بزرگ. بفهمید از اقداماتی که انجام شده و ما رو آگاه کنید اساساً از شرایطی که در حال حاضر صنعت برق داره در تهران.
ببینید برنامه که زیاد هست. خود شرکت توزیع تهران بزرگ حالا بنا به شرایط کلان شهر تهران 180 تا برنامه داشت برای گذر از این تابستون. از مهر ماه سال گذشته هم اجرایی شد و حتی در زمان جنگ هم این اجرای برنامه ها ادامه داشت و مسکوت نموند. ولی خب حداقل 30% این برنامه ها اگه مردم همراهی نکنن اون اثر بخشی لازم رو بپذیرید که نخواهد داشت. حالا به هر حال با توجه به گرم شدن هوا سیستم های سرمایشی هم خب داره وارد مدار میشن و چون بیشتر از 40% مصرف برق هم مربوط به سیستم های سرمایشی هست. یه سری راهکارها به کار بستنشون قطعا میتونه هم در مصرف برق و کاهش مبلغ قبض برق مشترکین کمک کنه، هم به ما به عنوان یه شرکت خدمات رسان که حالا به هر حال وظیفه برق رسانی به مشترکین رو داریم کمک میکنه تا انشاءالله یه برق پایدار رو بتونیم به مردم برسونیم. شاید تاثیرگذارترین کاری که حالا الان میتونیم در موردش صحبت بکنیم نصب سایبون روی کولرهای آبیه. دیدیم وقتی ماشین زیر آفتاب قرار گرفته حتی با دور تند کولر هم دمای مطبوع رو حداقل برای 15 دقیقه اول مسیر نداریم. کولر هم خب بدنه فلزی داره دیگه، وقتی تمام روز زیر آفتاب باشه عملکرد بهینه رو نخواهد داشت. بررسی های ما نشون داده حتی تو دور تند کولر فقط با نصب سایبون 30% مصرف برق کولرمون کاهش پیدا میکنه. حالا اگه با همین سایبون از دور کندم که استفاده بکنیم 50% مصرف برق کولر کاهش داره. سایبون البته باعث میشه که تبخیر آب هم کمتر بشه. شاید باور نکنید ولی هر کولر تو تهران روزانه حداقل 80 لیتر آب مصرف میکنه یا تبخیر میکنه. این سایبون میتونه تو این زمینه هم خیلی کمک بکنه.
درست.
یه حرکت دیگه هم در خصوص کولرهای آبی اگه بخوام بگم اینه که موتورهای قدیمی کم راندمان رو با موتورهای جدید BLDC عوض کنید. یه سایبون هم حالا روی اون کولر جدید با موتور حالا جدید ببندیم مصرف برق کولرمون نسبت به دور تنده بدون سایبون تا 75% کاهش پیدا میکنه. ما 4,800,000 مشترک داریم با فرض تعویض 3,000,000 موتور کولر آبی به BLDC های جدید تو تهران حداقل 1,000 مگاوات میتونیم صرفه‌جویی حالا به حال انرژی رو داشته باشیم. این میتونه خیلی به ما کمک کنه. راهکار زیاده توی مصارف به ویژه خانگی. استفاده از نور طبیعی روز. اینکه حالا پرده های ضخیمی بخوایم بکشیم و بعد لوستر رو بخوایم روشن بکنیم در طول روز شاید زیاد جالب نباشه. یه سری کارهای دیگه ای هم حالا میتونیم توصیه بکنیم به همکارا به ویژه خانم های خانه‌دار. تغییر ساعت استفاده از وسایل پرمصرف برقی هست. اگر ما این وسایل رو توی ساعت‌های غیر اوج بار استفاده بکنیم، مثلا حتی امکان صبح قبل از ساعت 11 صبح میتونه بسیار در کنترل پیک بار مصرفی مشترکین و شهر ما کمک بکنه.
بسیار خوب، امیدوارم که مردم عزیزمون توجه کنن به این نکات، به خصوص سایبان کولر که الان هم داشتم جستجو می کردم حالا قیمت آنچنانی هم نداره، یعنی مثلا از حدود 600,000-700,000 تومان
به هر طریقی که بتونیم سایه رو ایجاد بکنیم هوای مطبوطر و انرژی کمتری.
دقیقا همینطوره. متشکرم خانم جمالو، مدیری دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ. خدا نگهدارتون، زنده باشید. خانم ها آقایان، همچنان همراه شما هستیم. صبح نو تهران نو رو میشنوید. باز هم نگاهی بندازیم به نشریات خارجی. روزنامه وال استریت جورنال که در گزارشی نوشته کشورهای خلیج فارس از سوی آمریکا احساس خیانت می‌کنند. مدیر اندیشکده مجمع بین‌المللی خلیج فارس به وال استریت جورنال گفته که به نظر می‌رسد آمریکا امنیت کشورهای عربی خلیج فارس را در اولویت قرار نداده و عملاً آنها را قربانی کرده. کشورهای عربی خلیج فارس امروز با واقعیتی تلخ روبرو شدند، واقعیتی که سالها تلاش می‌کردند آن را پشت قراردادهای تسلیحاتی چند صد میلیارد دلاری پایگاه‌های نظامی آمریکا و چتر امنیتی واشنگتن پنهان کنند. اعتراف اخیر رسانه‌های آمریکایی درباره احساس خیانت اعراب از سوی آمریکا در حقیقت فرو ریختن همان توهمی است که دهه‌ها بر سیاست امنیتی برخی دولت‌های عربی سایه انداخته بود. این کشورها تصور می‌کردند می‌توانند امنیت را خریداری کنند. گمان می‌کردند هر چه بیشتر به آمریکا باج سیاسی، اقتصادی و نظامی بدهند، در لحظه خطر واشنگتن نیز برای حفظ آنها وارد میدان خواهد شد. اما آنچه در جنگ 40 روزه اخیر رخ داد نشان داد که آمریکا نه متحدی وفادار، بلکه بازیگری منفعت محور است. بازیگری که حتی نزدیک‌ترین شرکایش را نیز تنها تا جایی حفظ می‌کند که هزینه‌ای برای منافع کلانش ایجاد نکنند.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
از مزایای جذاب طرح نیلوفر بانک مهر ایران خبر داری؟ تا 500 میلیون تومان وام با کارمزد 2-4% و بر اساس میانگین حساب که دریافتش کاملا غیر حضوریه. برای شروع فقط کافیه با کیو بانک افتتاح حساب کنی. طرح نیلوفر بانک مهر ایران.
مهربانی ادامه دارد.
سلام، صبح زیبای شما به خیر. آرزو میکنم که بچه های رادیو حالشون خوب باشه. آقا داوود از امامزاده حسن خیلی ممنونم. آقای مراوتی هم اعلام حضور کردن، ازشون بسیار سپاسگزارم. آقای یونس هم گفتن در منزل ما استفاده از ظروف یک بار مصرف کلن ممنوعه. این کاری که ما انجام میدیم برای کاهش مصرف پلاستیک. سپاسگزارم از پیام هاتون. 7:48 دقیقه است، دقایق پایانی، و خوشحالیم که میزبان سخنگوی محترم شورای اسلامی شهر تهران جناب آقای نادعلی هستیم. آقای نادعلی سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران. جناب آقای نادعلی، خب فکر میکنم ارتباطمون با مهمان محترم هنوز برقرار نشده. آمدن جناب آقای نادعلی. سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح شنوندگانم بخیر باشین. شما
زنده باشین، صبح شما هم بخیر. ممنونم از همراهی جناب عالی با شنوندگان رادیو تهران. احساس مسئولیتتون، پاسخگویی و آنچه که در شورای اسلامی شهر تهران گذشته رو خواهش میکنم که در میون بذارید با همشهریان، آخرین اقدامات و تدابیری که صورت گرفته.
خواهش میکنم. خب ما دیروز جلسه‌مون برگزار، یعنی امروز که باید برگزار بشه، جلسه‌مون برگزار نشد، ولی که جلسه قبلی که من میتونم یه گزارشی ازش داشته باشم خدمتتون، سه‌شنبه بیشتر بحث روی و کلاً این چند روز بین ما شهرداری تو فضای رسانه، مطلب مهمی که در حال بررسیه این هست که آیا میشود در واقع اتوبوسرانی و به ویژه مترو رو به صورت کامل رایگان کرد یا با یه طبقه بندی بر اساس مثلا میزان احساس مسئولیت شهروندی که عزیزان شهروند دارن، همشهریای عزیز تهرانی، مثلا عوارضشون رو به موقع پرداخت بکنن، در واقع کارهای زماندارش رو به موقع انجام بدن و اینها بتونن از وسایل حمل و نقل به صورت رایگان کاملا استفاده بکنن، چون یه بازخوردی از این ایام جنگ و یه خود بعد از جنگ که هم اتوبوسرانی و هم مترو رایگان بود، یه بازخوردی رو در واقع از دولت هم به ما دادن که یه مقدار در مصرف سوخت در واقع صرفه‌جویی شده بود و بحثایی رو با بازخورد مثبت از جانب بحثای فنی و کارشناسای فنی گفتن و همینطور مردم بازخورد مثبت داشتن نسبت به قضیه. منتها طبیعی است که ما هیجانی نباید بحث بکنیم دیگه، داریم این موضوع رو کاملا بررسی و عرض به خدمت شما که انکاش میکنیم که بعد اگر تصمیم گرفتیم یه خورده تو تأمین منابعش دچار مشکل نشیم. بحث تأمین منابعش اگر حل بشه انشالله خدمت عزیزان تهرانیمون هستیم که بتونن مترو رو حداقل به صورت رایگان استفاده کنن و اگر بحث اتوبوسرانی هم بشه که خب چه بهتر.
خیلی خبر جالبی بود و قطعا باید منتظر جزئیاتش بمونیم. امیدوارم که بهترین تصمیم در این خصوص اتخاذ بشه.
ببینید ما تو بحث آلودگی هوای تهران که یکی از مهمترین معضلات ماست این ایام و نه مال الان هم نیست ولی ما هم تو این 5 سالی که بودیم اولویت یک برنامه‌های پیشرفت و تحول شهرمون همین بحث رفع آلودگی هوا بود. به راحتی اتفاق نمی‌افته. محکم‌ترین و مهم‌ترین عنصری که از طریق مدیریت شهری میتونه اعمال بشه گسترش ناوگان حمل و نقل عمومیه، برقی کردنشه، میل دادن و سوق دادن مردم و شهروندای عزیز به استفاده از این خودش خیلی فرهنگ سازیه به قول معروف مشکل و پیچیده‌ایه که حتی اگر ما اتوبوس به تعداد کافی داشته باشیم، واگن به تعداد کافی داشته باشیم، اینکه مردم از اینها استفاده بکنن به جای سفرهای تک سرنشین این خودش خیلی اهمیت داره. این بحث رایگان کردن تو این قضیه میتونه مشوق خوبی باشه.
حتما همینطوره. متشکرم از شما جناب نادری، سپاس که با ما همراه شدید.
قربون شما.
زنده باشید سخنگوی محترم شورای شهر و ممنونم از شما خانم ها آقایان محترم که شنونده صبح نو تهران نو بودید. یادمون نره پلاستیک برای محیط زیست بسیار 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 مضر، تا جایی که میتونیم کمتر مصرف کنیم. آقا میری سوپرمارکت فقط یه بطری شیر میخوای خریداری کنی، یه بطری شیر رو میتونیم دستمون بگیریم راحت هم بکنیم. واقعا نیازی نیست که حتما یه کیسه پلاستیکی بگیریم برای یه بطری شیر یا حالا خیلی کالایی که ابعاد کوچکتری هم حتی دارن. سپاسگزارم که توجه میکنید به این نکته مهم. ممنونم از اینکه شنونده بودید. دوستتون داریم. خداحافظ.
صبح نو تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح، رادیو تهران موج 94 مگاهرتز.
صدای شهر.
صبح شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر. 7:57 و یک بخش 5 دقیقه دیگه از استودیو صدای شهر رادیو تهران. صحبت با تلفن همراه در حین رانندگی فرقی هم نمی کنه، موتورسیکلت یا خودرو، همه ما دیدیم، شاید بعضن خود من یا به هر حال کسانی که الان دارن میشنون همین کار را انجام دادند. موضوع امروز ماست، البته امیدوارم این رو خودم بیشتر از بقیه دقت بکنم و رعایت بکنم. گزارش همکارم رو در این رابطه بشنوید.
سلام،
وقت شما بخیر.
سپاسگزارم.
استفاده از گوشی همراه در زمان رانندگی، چه خودروهای محترم رانندگان خودرو و چه موتورسیکلت رانان محترم، متاسفانه با توجه به اینکه جریمه هم میشن ولی باز استفاده میکنن. خود شما به عنوان کسی که راننده هستید و یا در سطح شهر تردد میکنید، مشکلاتش رو بفرمایید.
ببین، بعضی وقتا بر خودم حالا پیش میاد، ببینم یه کار خیلی کوچیکی دارم با گوشی، میگم که حالا نگه ندارم دیگه، همون در لحظه یه لحظه انجام بدم تمام بشه، میبینم که گوشی که برمیدارم تمام چند لحظه انگار کلی اتفاق میفته. حالا یه ممکنه عابر پیاده بخواد اون لحظه رد بشه یا حتی ماشینه جلوی ترمز بگیرن، همه اینا خب خطرساز دیگه. همون یک لحظه ممکنه هفته ها منو درگیر کنه برای چه میدونم خود اینا کرده خسارت و پلیس و بیمارستان و اینا.
بله.
و از زمانی که به این فکر کردم که ممکنه همچین اتفاقاتی بیفته، واقعا سعی میکنم که نگه دارم و همون کار چند لحظه ایمو همون چند لحظه کنار خیابون انجام بدم، یعنی ایستاده انجام بدم.
درست.
تا اینکه بخوام دردسر برای خودم و شهرونده دیگه ایجاد کنم.
بارها شده در سطح شهر تهران تردد کردی، دیدی دیگه ماشینی تو لاین سبقت داره با سرعت پایین میره، بعد هرچی چراغ بهش میدیم یا هر چیز دیگری، وقتی از کنارش گذر میکنیم میبینیم داره با گوشی همراه صحبت میکنه، اون لحظه واکنش شما چیه و چرا فرهنگ سازی نمیشه که از گوشی تلفن همراه استفاده شه؟
به نظرم مسئولیت پذیری پایینی دارن اون افراد، چون ما با پشت فرمون نشستن به نظرم یک مسئولیت بزرگی پذیرفتیم که درست رانندگی کنیم، حافظ جان مال خودمون باشیم، جان مال مردم باشیم، و با این کار با حواس پرتیمون به نظر آسیب داریم میزنیم و عدم مسئولیت پذیری ما رو نشون میده.
تمرکز